هر وقت شما گفتین شروع کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. خداوند تبارک و تعالی همه ما را از فتنه های آخر الزمان و عصر غیبت مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در عصر پیغمبر اکرم و حضرت امیر علیه السلام تا زمان امام باقر علیه السلام، توجه دارید طبق روایات صحیحی که ما داریم، تاریخ هم همین مطلب رو گواهی می‌دهد، آنچنان امر انتشار احکام و معارف و اینها زیاد نبود در دوران پیغمبر اکرم. چرا بود؟ اما عده‌ای در پی تخریب دین اسلام بودن در عصر پیغمبر، گوش میدادن، عوض میکردن، حدیث ها رو حفظ میکردن، تحریف میکردن. در دوران حضرت امیر علیه السلام که حق حضرت غصب شد و حضرت رو به حساب مبتلا کردن به غربت و انزوا، حالا اسمشو میگن خانه نشینی، بعضی اسم درستی نیست، ولی خب بالاخره حالا ما هم با همون متفاهم عرفی فعلا صحبت میکنیم، بالاخره خانه نشین کردن حضرت، این حرف درست نیست، ولی بالاخره خانه نشینی و 25 سال و بعد 4 سال خورده هم باز حضرت حکومت کردن که درگیر 3 تا جنگ بودن و مشکلات متعدد، انحرافاتی که در اون 25 سال ایجاد شده بود. بعد از امیرالمومنین دوران امام مجتبی علیه السلام درگیر با معاویه لعنت الله علیه، با اون همه تحریف هایی که در دین ایجاد کرد و حضرت امام مجتبی علیه السلام در تقیه کامل بودن با اون مشکلات، دوره سید الشهدا علیه السلام هم شبیه دوره امام حسن مجتبی در انزوا تقیه، حضرت در 10 سال امامت این همه کربلا و عاشورا مال اون 6 ماه آخر عمر مبارک امام حسین علیه السلام است، بقیهش شبیه امام حسن زیست کردن امام حسین علیه السلام، و تازه اون مقداری هم که آقا سید الشهدا علیه السلام مسائلی که انجام شد، خب منجر به شهادت و اسارت و اون داستانها و فجایع و مصائب شد. بعدش هم دوران امام سجاد علیه السلام، حکومت بنی امیه و یزید لعنت الله علیه و ظلم به اهل بیت، و امام سجاد علیه السلام معروفه که در تبیین مسائل دینی عمدتا همون دعاها، مناجاتها، عبادتها، در فضایی مثل دوران امیر المومنین علیه السلام که بحث منع کتابت حدیث هست، حسبنا کتاب الله هست، هی میگن حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، نمیذارن حدیث نوشته بشه، نمیذارن حدیث منتشر بشود، نمیگذارن امیر المومنین منبر برود خطابه کند، حرف بزند و امثال اینطور امور. بعدم که دوران امام مجتبی، بعدم دوران آقا امام حسین و امام سجاد هم به همین شکل آمد جلو. لذا امام صادق فرمود شیعیان ما در دوران امیرالمومنین تا دوران آخر امام سجاد علیه السلام، شیعیان ما احکام حج و نماز و روزه و زکات و خمس و ایناشونو بلد نبودند، چون ائمه در تقیه بودند. خدا هم آسون میگیره در دوران تقیه، خدا آسون میگیره، سخیری نیست دیگه، خب ائمه در اون شرایط هستن و اینها. شما میدونید که در دوران آقا امام سجاد علیه السلام اگر کسی میخواست بره زیارت امام حسین علیه السلام، او رو مسلمی کردند، نصوص احادیثه، اجازه نمیدادن. یک فضای اموی، بنی امیه حاکم شد بر تمام ممالک اسلامی، یک جریان خشن، وحشی، بیادب و بسیار ضد اسلام، نفاق زیاد. اسلام رو عوض کردن، وارونه کردن. خیلی دوران عجیبیه، دوران معاویه مخصوصا، قبل از معاویه، بعد از معاویه، مخصوصا معاویه، خیلی کارهای انجام دادن و خب تقیه زیاد شد، خوف و وحشت زیاد شد. امام رضا علیه السلام فرمود 80 سال روی منابر امیرالمومنین رو لعنت میکردن. 80 سال خیلی زیاده. فرمود 80 سال شیعیان ما و دوستان ما، یعنی شیعیان امیرالمومنین رو، هر کجا عین تعبیر از رضا در عیون اخبار رضا است، فرمود زیر هر سنگی، زیر هر مخفیگاهی گیر می آوردن می کشتن. دوران اینطور بوده. لذا تا دوران امام باقر علیه السلام یک عصره، از دوران امام باقر و امام صادق به بعد باز شکل دیگری داره. کم کم بنی امیه ضعیف میشه و بنی العباس کم کم میخوان بیان روی کار. بین بنی امیه و بنی العباس اختلاف ها، درگیری های سیاسی و اینها، در این حد وسط آقا امام باقر علیه السلام و امام صادق فرصتی پیدا میشه که درس ها، کلاس ها، سوال ها، جواب ها، حالا کلاس نه این رسمی ها یا درس رسمی، مثلا در مسجد پیغمبر اکرم فضای ایجاد شده بود، زیدیه میشستن اونجا با هم حرف میزدن، خطابیه میشستن اونجا با هم حرف میزدن، کسی مانع نمیشد. این که میگن برای امام صادق موقعیت مهیا شد، نه اینکه مثلا حضرت مینشسته رو منبر 2000 نفر میشستن، اینطوری نبوده، اجازه نمیدادن اینقدر توجه ها جلب بشه، ولی فضای باز شده بود، همه حرف میزدن، زندیق هم بود حرف میزد، یهودی هم بود حرف میزد، هر کسی حرف خودش رو منتشر میکرد، مثلا حضرت صادق علیه السلام حرف میزدن، فرمایش میفرمودن. خب طبعا لا یستوی الظلمات، لا تستوی الظلمات و النور، ظلمت و نور مساوی نیست، مردم میفهمیدن آخه جنس این حرف فرق داره، جنس این استدلال ها. در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام فضای باز شد، اهل بیت مطالبی میفرمودن. خب این مطالب رو اهل بیت میفرمودن، مگر تمام جهان اسلام با امام صادق و امام باقر مستقیما مرتبط بودن؟ مگر همه میامدن سوال کنن؟ نه. مگر همه قلم و کاغذ به دست داشتن که تا حضرت میفرماد بنویسن؟ نه. مگر همه اینقدر اعتقاد داشتن به عصمت امام و حقانیت امام و علم امام که امام هر چی میفرماد اینا حفظ کنن، ثبت کنن، ضبط کنن، عمل کنن؟ نه، اینطور نبودن. خیلی اعتقاد آنچنانی نداشتن. یه عده خاصی بودن، زراره محمد ابن مسلمی، ابوبصیر، اینها افراد خاصی که اینا شاگردان خاص امام باقر و امام صادق شدن. تعدادشون البته کم نیست، این 7 8 تا نیستن، بیشترن، شاید بیش از 20 30 نفر، انسانهایی که واقعا خودشون رو وقف امام باقر و امام صادق و معارف اونها و احادیث اونها و نشر اونها کردن، نشر مطالب اهل بیت. تازه در دوران امام باقر و امام صادق شیعه داره یاد میگیره احکامش چی هست، چطور باید ثبت کنه، ضبط کنه، بنویسه، منتشر کنه، به بقیه بگه. اون میرفت در خانه به همسرش میگفت، به غلامش میگفت، به کنیزش میگفت، به برادرش، به کم کم منتشر منتشر منتشر، خبر رسید به شامات و بعد به خراسان و این طرف و قوم و جاهای مختلف، حتی تا بخارا و اینها میرسه، تا ترکمنستان و تاجیکستان و اینجاها، حتی هند، پاکستان، اخبار میره، تاجرها میرفتن میامدن. بعد به مناسبت ایام حج بسیاری از صحبتهای امام صادق و امام باقر در منا انجام میشد. منا میدونید موقعیتی که مینشینن، حوصله‌ای هست، وقتی هست، وقت باستر هست، مینشینن حرف میزنن، حرفای علمی میزنن. حتی کار تا جایی رسید که در حدیث صحیح داریم، در کتاب شریف کافی، در کتاب الحج کافیه، از نفائس احادیثه که امام صادق علیه السلام در منا رفتن بالای یک بلندی ایستادن، به سمت مستقیم، به سمت راست، به سمت چپ و به پشت سر، در هر طرف 3 مرتبه صدا می زدن که مردم منو بشناسید، من امام هستم، من حجت خدا هستم. یعنی خودشون رو معرفی میکردن، پیغمبر اکرم رو معرفی میکردن، امیرالمومنین رو معرفی میکردن. اما فضا طوری بود به لحاظ سیاسی سخت نمیگرفتن، بگن آقا این آقا میگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امام است، بگیریمش مثلا، اذیتش کنیم. فضا باز بود. در این فضایی که باز بود در منا، در مکه، در مدینه، در رفت و آمدهای اهل کوفه، در کوفه مدارس علمیه بود، در بغداد مدارس علمیه بود، حالا مدارس علمیه نه مثل الان، یعنی فضای علمی حاکم بود، علم دینی، اینهاش میشنیدن، می آمدن خدمت امام باقر اسلام، امام صادق بحث میکردن، با اصحاب امام باقر و امام صادق بحث میکردن، اصحاب میرفتن، اینا می آمدن، هشام ابن حکم، مؤمن تا غیره. این شد که کم کم فضای انتقال حدیث، ثبت حدیث، نقل حدیث، این رواج پیدا کرد. در بین این افرادی که نقل می‌کردند احادیث اهل بیت و معارف اهل بیت رو به مردم، افرادی بودند که کامل می‌فهمیدند، درست می‌فهمیدند، درست ثبت می‌کردند، درست هم نقل می‌کردند، درست هم دفاع می‌کردند از اهل بیت. ولی همه شاگردان اهل بیت اینطور نبودن. بعضیا ناقص یاد می‌گرفتن، بعضیا غلط می‌فهمیدن، بعضیا درست دفاع نمی‌کردن. در چنین فضایی از دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام فضایی ایجاد شد که اهل بیت افرادی رو مشخص می‌کردن، می‌فهمودن سوال داری برو پیش زکریا ابن آدم قمی از او بپرس، یعنی اشخاصی را تعیین می‌کردن. مطلب دینی میخوای، احکام میخوای، احادیث ما رو میخوای، دستت به ما نمیرسه، برو پیش زراره. اینا تمام این نکاتی که دارم خدمتتون بیان میکنم همه احادیث متعدد و شواهد تاریخی متعدد داره، ولی چون وقت نیست من دارم یه گزارش اجمالی میدم تا بتونیم وارد بحثمون بشیم. اهل بیت شخص مشخص میکردن، همینطور این شخص ها اشخاص بودند، مشخص می شدن، معین می شدن، معرفی می شدن به جامعه شیعه تا دوران امام عسکری علیه السلام و حتی امام عسکری هم همینطور ابو هاشم جعفری رو معرفی کردن و بعضی دیگه از بزرگان شیعه رو معرفی می کردن که آقا خب امام در زندان هستن، امام در نمیدونم حصر خانگی هستن، امام در شهر سامران، اجازه نمیدن هر کسی رفت و آمد کنه. در یک چنین شرایطی خب افرادی رو معین میکرد، این افراد شاگردان زبردست و قوی اهل بیت بودن، مردم دینشون از اونها میگرفتن. حتی برای امام هادی که در شبهای آینده حدیثش رو باز هم خواهم خوند انشاءالله اگه توفیق باشه، نامه مینویسه برای امام هادی علیه السلام، میگه که امن آخذ و معالم دینی، من معالم دینم رو از چه کسی بگیرم؟ خب شما در سامر راست، اولا راه دوره، بعدم شهر نظامیه، مگه راه میدن هر کسی رو؟ راه نمیدن که. من از کجا دینمو بگیرم؟ یک فردی با برادرش دو نفری با هم سوال کردن، نامه نوشتن، حضرت جواب دادن، مکتوب فرمود فاعتمدا فی دینکما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی ولایتنا. بگردید ببینید در بین اصحاب چه کسی عمرش رو در محبت ما گذرانده، بگردید ببینید چه کسی بسیار در امر ولایت ما کثیر القدم است، ثابت قدم است، اونو پیدا کنید و دینتون رو از او بگیرید، چون دستتون به امام نمیرسه. خب کم کم آمدیم در فضای عصر غیبت صغرا. در غیبت صغرا علاوه بر یک سری فقها و علما مثل مرحوم کلینی، مثل پدر شیخ صدوق، اینها مال عصر غیبت صغرا هستن، مثل صفار قمی صاحب بصائر الدرجات و غیره، غیر از این افراد یک افراد خاصی مشخص شد، نواب اربعه حسین ابن روح و عثمان ابن سعید و رضوان الله علیهم اجمعین. رسید به نفر آخر، به نفر چهارم، حضرت فرمود که یک هفته دو هفته دیگه عمرت تمامه، امورت جمع کن، وصیت کن، فقط وقعت الغیبت و تامه، یه غیبت تامه کبرایی شروع میشه که طولم میکشه دیگه تا زمان ظهور حضرت. خب در این دوران دیگه من نیستم، منو نمیبینن، یعنی من غائب میشم، اما وجه الانتفاع بی، مردم در اصل غیبت چطور از من بهره میبرن؟ مثل خورشید پشت ابر، مثل که از خورشید و پشت ابر بهره میبرن، خورشید رو نمیبینن، من امامو دیگه نمیبینن، اما من نور میدم. در این عصر غیبت باید کجا رفت، باید چه کار کرد؟ این بحثی که میخوایم مطرح کنیم عنوانش این هست: صفات علماء حق و صفات علماء سوء. دو دسته علما هستن، علماء حق، علماء سوء، علماء واقعی، علماء غیر واقعی، قلابی، عالم ربانی، عالم دنیایی، دنیا پرست، هوا پرست، شهوت پرست، پست پرست، شهرت پرست، مقام پرست، جاه پرست، دنیا دوست، جاه دوست، مقام، شهرت، اینا رو بعضی اینجورن، ولی بعضی عالم ربانی هن. در عصر غیبت ما قطعا مکلفیم، دین داریم، امام هم غایب هستن، باید چیکار کنیم؟ باید رجوع کنیم به فقها، به علما. اما صفات این علما چیست؟ این بحث رو شروع میکنیم امشب انشاءالله کوتاه، تا با این آیه کریمه، چون ذیل این آیه حالا روایت چون میخونم میبینید آیه این هست، ترجمه بکنم. بسم الله الرحمن در سوره سبعه، بسم الله الرحمن الرحیم، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. این جمله اوله. ما قرار دادیم، یعنی ما خدا قرار دادیم بین ایشان، یعنی بین مردم، و بین قریه ها و آبادی هایی که آن آبادی ها و قریه ها را مبارک کردیم. در ضمن ماه مبارک رمضان هست، آیه هم هست، آیه رو میخوام ترجمه کنیم یه خورده روش تدبر کنیم، که ماه مبارک رمضان خوندن قرآن خب خیلی فضیلت داره، علی الخصوص با تفکر و تدبر. این آیه رو معنیش رو بدونیم چی خدا فرموده. ما قرار دادیم بین ایشان، یعنی بین مردم، و بین اون قریه ها و روستاها و آبادی هایی که آن آبادی ها را مبارک کردیم. یک روستاهای مبارک داریم، معدن برکتن. بین مردم و بین اون روستاها، اون آبادی های مبارک قرار دادیم بین این و اون چه چیزی را؟ قرن ظاهره، یک قریه ها و آبادی های آشکار. پس شد مردم، یک روستاهای حد وسط، یک روستاهای اصلی که مقصد و مقصودن و مبارکن. و قدرنا فی السیر، و ما تقدیر کردیم که مردم برای رسیدن به قریه های مبارکه باید از قریه های ظاهر عبور کنن. قدرنا، تقدیر کردیم، فیها السیر، تقدیر کردیم سیر کردن، حرکت کردن را در قریه های ظاهره، در این روستاهای حد وسط باید حرکت کنی تا به اون روستاهای مبارک برسی. یعنی بین شما و بین قریه های مبارکه قریه های واسطه قرار دادیم، قریه ظاهر. ظاهر حالا اینجوری پشت به پشت هم میده، تقویت میکنه همو. در ضمن جمع قریه ها، نه یه دونه روستا، بین شما و یه دونه روستا، یه دونه روستا قرار دادیم، نه، بین شما و بین اون روستاهای آباد مبارک یک روستاهای تو در تو قرار دادیم، ظاهره، یعنی پشت به پشت هم داده. و قدرنا فیها السیر، تقدیر کردیم که باید در اینا سیر کنید. آیه قرآن ها، باید در این قریه های حد وسط شما سیر کنید تا به اون قریه های مبارک برسید. بعد خداوند فرموده خیالتون راحت باشه، خیلی عجیب آیه و خیلی زیباست، سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، سیر کنید در این قریه های ظاهره که سیر را درش تقدیر کردیم، گفتیم باید در اینجا حرکت کنید تا به اون قریه های مبارکه برسید، در این قریه های ظاهره نگران نباشید، شب و روز سیر کنید در حال امن و امان. تأمین امنیتش با ما، مسئول امنیتش من خدا هستم، من هوا رو دارم، اینجا امنه، خیالتون راحت باشه، در این قریه های ظاهره سیر کنید تا برسید به قریه های مبارکه. این مال قوم سبعه. قوم سبع، نمیخوام وارد داستانش بشم چون از بحثمون دور میافتیم، فقط اون جنبه مربوط به بحثمون ما از این آیه کار داریم. گروهی بودن خیلی خدا به اینها نعمت داده بود، در شامات بودن و اینها، خیلی خدا بهشون نعمت داده بود برای اینکه حرکت کنن در یک روستاها، برسن به یک روستاها و آبادیهای بسیار بسیار پر از آب و چشمه و میوه و گوشت خوب و همه چیشون خوب بود، آب و هوا، اینها، اینا بعد از یک قریه های پشت به پشت هم حرکت میکردن، درسته؟ بعد از این انقدر توی روایت داره که اینا به هم نزدیک بود، هنوز این روستا تموم نشده، روستای بعدی بود، این تموم نشده، روستای بعدی بود، حتی داره که اینا میرفتن آفتاب روی سرشون مستقیم نمیخورد، یعنی انقدر درخت در تمام راه بود، انقدر زیبا بود، اینا سایه و آفتاب روی سرشون میخورد، حتی داره که دست لازم نبود به درخت میوه ببرن، به زحمت میوه رو بکن، میوه ها میریخ خودش، میریخ جلو سر راهشون، برمیداشن میوه درجه که عالی میخوردن. اینا دیگه، اینا روایات ها، خوشی زد زیر دلشون، اینا خودشون به خدا گفتن که ربنا باعد بین اسفارنا، آیه قرآنه. خداوند فرمود که ما این قریه های ظاهر قرار دادیم، راحت، زیبا، راه امن، امان، شب، روز، امنیته، هوا هم خوبه، میوه و غذا و همه چی هم هست، امن هم هست، میخواید برید به اون قریه های پشتی برسید، راحت از این راه سیر کنید برید. اما اینا ناشکری کردن بعد یک مدتی، خیلی عجیبه های قرآن ها، گفتن رب فقالو ربنا باعد بین اسفارنا، خدای سفرهای ما رو دور کن، از این شهر به اون شهر، از این شهر. یه جایی باشه، بیابون باشه، حد وسط صحرا باشه، فلان باشه، ما یک جایی باشه که امیدی داشته باشیم باز به روستای بعدی برسیم، از این روستا به اون روستا، از این همش خوبی خوشی. ربنا باعد بین اسفارنا. بعد خداوند تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی غضب کرد، اینو کفران نعمت کردن، کفران نعمت کردن، داره فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، اینها رو از هم متشتت کردیم و اینها رو از هم پاشوندیم و تمام این قریه ها میوه ها همه از بین رفت، عذاب فرستادیم و خلاصه برای اینا چهار تا درخت سدر و خار و علف و اینا باقی موند. خیلی اینا کفران نعمت کردن. آیات قرآن ظاهرش اینه، داستان قوم سبعه. در باطن ائمه ما فرمودن، من روایات رو از رو بخونم براتون با آدرس هاش، ولی اینکه حفظم هستم به لطف خدا، ولی از رو باز یک برکت دیگه ای داره هم برای من هم برای شما. فرمود نحنو والله القرى التي بارك الله فيها، اون قریه های مبارکه ای که خداوند در سوره سبع فرموده که یک روستاهایی است، آبادی هایی است که محل برکت خداست، خدا مبارک کرده او را، به خدا قسم ما هستیم. خب پس این قریه های ظاهره چیه که حد وسطه که از اینجا باید سیر کنیم به اونجا برسیم؟ فرمود و انتم والله القرى الظاهره، قریه های ظاهره شمایید، شما شیعیانید. یعنی مثلا فرض بفرمایید من میخوام خدمت امام زمان علیه السلام برسم، مثلا فرض یه خدمتی به حضرت کنم، امام قریه مبارکه است، درسته؟ حالا دستم به امام نمیرسه، چیکار کنم؟ میگه آقا به برادر دینیت کمک کن، این قریه ظاهره، به این کمک کنی، امام میگه به من کمک کردی، میرسی درک میکنی قریه مبارکه رو از طریق قریه ظاهره. حالا چرا به امام گفتن قریه؟ مفصل بحث داره، بحثای زیبا. چرا به شیعه میگن قریه، روستا، آبادی؟ مثل شبیه انا مدینه العلمه، من شهر علمم، شهر. حالا چرا گفته میشه؟ اینا داستان مفصلی داره که واردش نمیشیم، بحث ما اینا نیست، الان بحث تفسیری نیست. این حدیث، حدیث صحیح السند معتبر، پدر شیخ صدوق در کتاب الامامه و تبصره نقل کرده، شیخ طوسی در غیبت، شیخ صدوق در کمال الدین اینها نقل کردن، در کتاب دیگه ای در احتجاج فرمود. بحث من از اینجا شروع میشه، بحثی که میخوایم در این چهار شب آینده خدمتتون باشیم از اینجا شروع میشیم. کلیت ترجمه آیه رو گفتیم، شأن نزولش هم برای قوم سبب بود گفتیم، تطبیق ما در ما با قریه های ظاهره کار داریم. طبق روایات ما در عصر غیبت قریه های ظاهره علما و فقها هستند. بحث از اینجا شروع میشه، یعنی ما در عصر غیبت موظف هستیم به رجوع به علما. حالا حدودش چی از شرایطش چی است، همین رو میخوایم در چهار شب پنج شب با هم صحبت کنیم از روایات، چون خیلی وظیفه مهمی است. اصل وظیفه ما در غیبت امام رجوع به علماست، رجوع به فقهاست. اگر دیدید کسی رو دیدید علما همه رو نفی میکنه، همه رو رد میکنه، این منحرفه، شک نکنید، خلاف نصوص آیات و روایاته، این انحرافیه، یا منحرف یا میخواد یک انحراف درست کنه. من هیچ عالمی رو قبول ندارم، من از هیچ کی اصلا تقلید نمیکنم، خودم مستقیم میرم سراغ روایات، خودم روایات رو میفهمم، چه کار دارم بیان علامه مجلسی رو بخونم، چه کار دارم به کلمات فقها. این خود یه بیدینی بزرگه، انگار مثلا علامه مجلسی علی عزو بالله میخواست تحریف کنه، حالا فقط تو میخوای مثلا یک دین درست رو درک کنی، علامه مجلسی نمیخواسته، حالا یا علما نمیخوان، فقها نمیخوان. بله فقها و علمای قلابی داریم، بحث ما اصلا همینه، ما میخوایم ببینیم علمای ربانی و غیر ربانی فرقشون چیه، علمای حقه و غیر حقه چیه، همه هم مستدل با کلمات خود علما، با خود روایات و کلمات علما. انشالله در این شبا میخوایم بحث ما این چهار شب، حالا هر مقدارشو برسیم، اصرار نداره حتما بس تمام بشه در این چهار، هر مقدارشو رسیدیم با هم مذاکره میکنیم. حالا بحث ما از اینجا شروع میشه، ذیل این آیه شریفه. پس شد ما قرار دادیم بین شما و بین قریه های مبارکه چه چیزی را؟ قریه های ظاهره را. و تقدیر کردیم، مقدر کردیم که شما در این قریه های ظاهره سیر کنید تا به قریه مبارکه برسید. بعدم خداوند ضمانت داده، خیلی عالیه، سیرو فیها لیالیه و ایاما آمنین، شب و روز در این قریه های ظاهره سیر کنید با امن و امان. تضمین امنیتش با خداست. اگر عالم ربانی پیدا کردی، حرف او رو گوش دادی، احکام دینت رو از او گرفتی، اعتقادات، اخلاق، احکام، حالا اینا رو بعدم میرسیم، شما امنیتت با من. اگر عالم خطا کرد، خدا یک جوری درست میکنه که تو بفهمی که او خطا کرد، که اونجا تقلید نکنی. خدا کار تو هوا تو داره، تو حرف خدا رو گوش بده، خدا فرموده اینطور، قریه مبارکه قریه ظاهره. حالا قرای ظاهره چیه؟ این حدیثی که میخوام براتون بخونم که بحث گفتم از اینجا شروع میشه. فرمود نحن القرى التي بارك الله فيها، ما اون قریه هایی هستیم که خدا اون قریه ها را مبارک کرده. حالا قریه های ظاهره پس چیه؟ این حد وسط امام صریحا فرمود، فرمود والقرى، از این جالبه در ضمن بدون این حدیثی که الان دارم میخونم از احتجاج جلد 2 صفحه 327، این از توقیعات وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. یعنی دقیقاً امامی که غائب میشود خود اون بزرگوار قریه های ظاهره رو برای عصر غیبت برای ما مشخص کردن که اینا کی هستن. فرمود قرای ظاهره، روستاها، آبادی های ظاهر کی هستن؟ الرسل و نقلت عنا الى شیعتنا و فقها و شیعتنا. این قریه های ظاهره اون علمایی هستند که و رسولانی هستند، یعنی فرستادگانی از جانب ما اهل بیت به شما هستند که روایات ما رو برای شما نقل میکنن و فقها شیعیان ما هستند. در بین شیعه، شیعه تقسیم میشه به فقها و سایر شیعیان. ما جزء کدومیم؟ ما جزء عوامیم، عموم مردم. ما فقیه نیستیم، فقها نیستیم. یک عده‌ای هستن فقها، هن در همه اعصار هم هستن. اینا همه حدیث داره، در همه اعصار هستن. زمین خالی از این علما از زمان حضرت آدم نشده و نخواهد شد، همیشه هستن. در عصر غیبت، در عصر امام باقر و امام صادق هم داشتم توضیح میدادم، همین بود، میخواستم همینو بگم. همیشه این علما بودن، هنوز هم هستن، ولی همیشه علمای دروغین هم بودن، همیشه بودن، مال الان نیست. همیشه در بین شاگردان راستین انبیا و شاگردان راستین ائمه شاگردانی بودن که انحراف ایجاد می‌کردند، که مسیر را عوض می‌کردند، کج می‌کردند. مثلا در دوره امام صادق علیه السلام به عنوان نمونه، مثلا ابوالخطاب بوده، مغیرت بن سعید بوده که ائمه لعنتشون کردند. در دوران امام عسکری و امام زمان علیه السلام شلمقانی بوده که لعنتش کردند. خب در همیشه بوده، شاگردم هم بودن. این شلمقانی کسی بوده برای خودش، زعیم شیعه بوده، همه ازش تقلید میکردن. کتاب رساله عملش تو خانه شیعه پر بوده، همه عمل میکردن. منحرف شد، حضرت لعنتش کردن، کل شیعه ازش برگشتن تا همین امروز. تمام کتاب ها نوشتن، تمام گزارش ها، اصلا مثل بمب منفجر شد. یه مثلا بلا تشبیه نمیخوام، فقط برای اینکه یه خورده معلوم بشه. مثلا یه دفعه آیت الله وحید خراسانی مثلا چی بشه، آیت الله سیستانی چی بشه، یه دفعه گمراه بشه، مثلا یه فرقه عجیب و غریب بزنه، همه شیعه منفجر میشه، میفهمن آقا ادعا کرده من امام زمانم، مثلا ادعا کرده من نائب خاص امام زمانم، هر شب با امام زمان در ارتباطم. کی؟ آیت الله سیستانی. ای وای، همه علما تکفیر میکنن، فلان میکنن، اصلا پس میشه از جامعه شیعه. شلمقانی اینجوری بود، کتابی داشت به نام کتاب التکلیف، تمام خانه های شیعه پر بود، همه عمل میکردن، جز فقهای ائمه بود. منحرف شد، همه هم فهمیدن، امام زمان هم توقیع نوشتن لعنتش کردن. بعد اصحاب سوال کردن، گفتن آقا خونه های ما پر از رساله عملیه، آقا داریم عمل میکنیم، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود به روایتش عمل کنید. اون موقع راست میگفت، الان منحرف شده، بذاریدش کنار. خب این همیشه بودن، علماء سوء، علمای دروغگو، علمای کذاب، منافق، دروغگو بودن. نشانه داره وقتی ائمه ما به ما فرمودن آقا شما در عصر غیبت رجوع کنید به علما، و از طرفی فرمودن علما دو دسته هستن، علمای واقعی و غیر راستین و غیر راستین، نشانه هاش هم بیان کردن که علمای راستین چیان، غیر راستین چیان. بحث ما این هست، علامات علماء حقه و علامات علماء سوء. موضوع مال بنده نیست، حالا فردا شب ان شاء الله میگیم. علامه مجلسی فرموده، فیض کاشانی فرموده، سید عبدالله شبر فرموده، صاحب وسائل و شیعه فرموده، همه دارن اینا رو. فقها هم که زیاد در بحث اجتهاد و تقلید بحث کردن. یه علمایی هستن اینا منحرفن، یه علمایی هستن راست میگن، اینا علامت دارن. حالا بحث ما چی بود؟ اینجا میفرماید این قریه های ظاهره، این انسان های حد وسط کیا هستن؟ فرمود ناقلین احادیث ما، کسانی که مثل مرحوم کلینی مثلا، صدوق، اینا میشن قرای ظاهره، مرحوم شیخ الراملی، اینا میشن قرای ظاهره. در چه جهتی؟ در جهت نقل حدیث.